ساعت 23 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. آخرین مناظره تلویزیونی رقبای انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. 5 تن از فعالان و دادخواهان در شیراز بازداشت شدند. و محمود احمدی نژاد میگوید جاسوسان اسرائیل در شبکه امنیتی ایران نفوذی گسترده دارند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 روز شنبه برگزار شد. محوری ترین موضوعات مطرح شده در این مناظره مربوط به تحریم‌های اقتصادی، تصویب لوایح پولشویی، گرانی بنزین و اعتراضات آبان 98 بود. بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران این دوره از انتخابات را به دلایلی از جمله سرکوب‌های سیاسی و شرایط نابسامان اقتصادی تحریم کردند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 28 خرداد ماه برگزار شود، برخی نظرسنجی‌ها کیست؟ میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات کمتر از 35% و برخی دیگر حداکثر 41% را خواهان مشارکت معرفی می کنند. منابع آگاه از بازداشت 5 تن از فعالان و دادخواهانی خبر دادند که برای دیدار با خانواده نوید افکاری ورزشکار اعدام شده به شیراز سفر کرده بودند. بنابر اخبار منتشر شده، بازداشت شدگان شامل نرگس محمدی، پوران ناظمی و جعفر عظیم‌زاده، فعالان حقوق بشر و کارگری و مادران پویا بختیاری و ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 هستند. تقی رحمانی، کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی نیز در پیامی توییتری خبر بازداشت این افراد را تایید کرد. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرانشان نوید افکاری در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله به رغم اپامات فراوان در پرونده‌اش سال گذشته اعدام شد و دو برادرش حبیب و وحید نیز به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. معاون وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌های در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان کشور به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی، نماینده سبزوار، هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای کشور خبر داده بود. بهمن ماه گذشته نیز مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی ایران را 210,000 دانش آموز اعلام کرد. بیش از 80 فعال مدنی، سیاسی و استاد دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند تا به گفته آنها در انتخابات فرمایشی حکومت غیر مردمی شرکت نکنند. این بیانیه که طیف وسیعی از چهره‌های سیاسی مدنیان را امضا کردند، حکومت جمهوری اسلامی را در حال حرکت آشکار به سمت خلافت فقیه در پوشش جمهوری توصیف کرده است. به گفته این بیانیه، در حالی که اکثریت مردم ایران زندگی در رنج و عذابی دارند، حکومت اقتدارگرای ولایت فقیه در حال یک دستسازی قدرت است. فائزه هاشمی، نیره توحیدی، مهدی فتاپور، رضا علی جانی، منصور فرهنگ، یاسر میردامادی و بسیاری از فعالان و استادان دانشگاه داخل و از خارج این بیانیه را امضا کردند. به دنبال افشاگری رئیس پیشین موساد درباره اشراف اطلاعاتی اسرائیل به برنامه هسته ایران، محمود احمدی نژاد در مصاحبه ویدیویی گفت که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اطلاعات اسرائیل بوده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین اسلامی، با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت، به ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی گفته است که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خود جاسوس اسرائیل بود. گفته ای که در پی سخنان اخیر یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد، بیان می شود که روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران پرداخت. آقای کوهن ادعا کرد 20 مامور موساد که در این عملیات مشارکت داشتند همگی زنده‌اند و برخی نیز از ایران خارج شدند. به گفته این مقام عالی رتبه موساد، هیچ یک از این 20 نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. آقای کوهن تاکید کرد که سازمان موساد برای انجام این عملیات 2 سال برنامه ریزی کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، موضوع نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس آنچه یوسی کوهن در مورد آن سخن گفته و محمود احمدی نژاد هم با سخنانش به گونه‌ای مهر تایید بر اظهارات رئیس پیشین موساد زده را این گونه ارزیابی می‌کند.
ممکنه که حرفای یوسی کوهن مقداری هم درش مقصود سیاسی باشه و هم مقداری بزرگ نمایی یا حتی کوچک کردن. این ملاحظه را اسرائیلی‌ها دارن که با توجه به منافع زیادی که در ایران دارن و بخش عمده این منافع مرتبط با سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی است، همه واقعیت رو نمیگن تا این شبکه‌ای که در ایران دارن یا شبکه‌هایی که دارن لو به اصطلاح نره، ولی واقعیتی در اون هست. نتایج این واقعیت رو ما در طول سال‌های گذشته، بخصوص از ابتدای سال 2005 به این طرف با شروع ترور کسانی که در دستگاه‌های اتمی ایران کار می‌کردن شاهد بودیم و حالا این به اوج تازه‌ای رسیده. یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در زمینه‌های نظامی اتمی یا برنامه‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی، این فعالیت‌ها گسترش پیدا کرده و با توجه به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در مورد قابلیت‌های خودش انجام میده، این نفوذ اینقدر نگرانی درست کرده که از محسن رضایی تا احمدی نژاد و همینطور فریدون عباسی در مورد نفوذ اسرائیلی ها و ضرورت یک خانه تکانی امنیتی هشدارهای جدی دادن. واقعا یک نقطه ضعف بزرگ در درون حکومت، بخصوص در درون نظام امنیتی جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت میگوید اگر اسرائیل قادر به انجام عملیات پیچیده در ایران است و مهمترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس می‌روباید، به دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی آنها مسکوت مانده است. رضا تقی‌زاده درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد میگوید:
من تصور میکنم که این عملیات گستره زیادی داشته، یعنی نه تنها وارد مقطع عملیاتی رفتن به مراکز حساس موشکی، کارهای فضایی و برنامه‌های اتمی، که ساختن شبکه هم در داخل جمهوری اسلامی بوده. در یک مورد آقای کوهن اعلام میکنه که حداقل 20 نفر در عملیات بردن اسناد و مدارک در توغوزآباد شرکت داشتند و همینطور گفته شد پیشتر از طرف مامورین امنیتی جمهوری اسلامی که بیش از 20 نفر در عملیات ترور آقای فخری‌زاده شریک بودن. این نشون میده که شبکه‌ای که باید در درون جمهوری اسلامی باشه شبکه بسیار گسترده است.
اما یا نهادها و مقام‌های بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگاه رهبری از چنین شکافی میان دستگاه‌های امنیتی خود اطلاع دارند؟ در این صورت چرا تا کنون در جلوگیری از عملیات اسرائیل در ایران ناتوان بودند؟ رضا تقی‌زاده:
تصور نمی‌کنم که بی اطلاع باشن، ولی مشکل امنیتی جمهوری اسلامی تقسیم قدرت بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، البته واحدهای دیگه، واحدهای کوچکتر امنیتی دارن، بعضی از اینها در ارتش هستن، ولی دو واحد بزرگ امنیتی بینشون رقابت وجود داره. در سالهای پیش مسابقات خطرناکی حتی در اجرای عملیات بین اونها پیش می‌رفت و حالا این نوع شکاف امنیتی در درون این سازمان‌ها میتونه یکی رو علیه دیگری به شورش باز داره و یا اینکه به مقابله. به نوعی این سیستم باعث شده که اسرائیلی ها بتونن اونطور که آقای احمدی نژاد تایید میکنه در بالاترین سطح این نهادها نفوذ بکنن. احمدی نژاد خیلی روشن میگه که کسی که مسئول مقابله با اقدامات جاسوسی اسرائیل بود در حقیقت خودش جاسوس اسرائیل بود. ما شاهد بودیم که تا سطح معاون وزیر دفاع از جمهوری اسلامی گریختن و به اسرائیل پناهنده شدن. آقای عسکری یکی از نمونه‌های به اصطلاح درشت عملیات جاسوسی اسرائیلی هاست که به جذب نیروهای ایرانی در درون حکومت منجر شده. شکاف‌های امنیتی تازه، اظهارات آقای یوسی کوهن، اشارات آقای احمدی نژاد نشون میده که این نوع تفکر و این نوع سیاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به زیان حکومت و به زیان ایران تمام شده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. در تازه ترین فراخوان برای تحریم انتخابات جمهوری اسلامی، شمار دیگری از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی خواهان عدم شرکت در انتخاباتی شدند که آن را فرمایشی و حکومت اقلیت بر اکثریت خواندند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای ضمن تحریم انتخابات بر اهمیت تغییر اساسی در ساختار قدرت و قانون اساسی برای دستیابی به تحول بنیادی تأکید کردند. در پای این بیانیه که روز شنبه منتشر شده، نام ده‌ها کنشگر چون هاشم خواستار که در حبس است، فائزه هاشمی، فرانک چالاک، اسماعیل جمشیدی، منصور فرهنگ، مهدی نوربخش، رضا علیجانی، کاظم علمداری، مهدی فتاپور، مهداد درویشپور و حسن نایب هاشم دیده می شود. امضا کنندگان این بیانیه وضعیت جاری را از مهندسی انتخابات فراتر و جامعه را شاهد بازگشت حکومت مطلقه به وضعیت دهه 60 و انتخابات تک قطبی آن دوران دانسته، فهرست نامزدهای ریاست جمهوری را نشانه آشکار دهنکجی به مردم خواندند. آنها خواهان عدم شرکت در انتخاباتی شدند که آن را فرمایشی و حکومت اقلیت بر اکثریت خوانده و اعلام کردند که نتایج انتخابات جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند و از این طریق صدای بلند نه خود را به مدنی ترین و مسالمت آمیزترین شکل به گوش حاکمان می رسانند. دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش و از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا می گوید:
بیانیه ای که ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی داخل و خارج کشور امروز منتشر کردیم برای این مبنا هستش که خب ما انتخابات فرمایشی و نمایشی رو میبینیم که داره برگزار میشه و به مسئله مشارکت خود حاکمان هم توجه چندانی ندارن و در عملا میخواهند که یک حکومت اقلیت بر اکثریت به واضح‌ترین شکل بگیره و خب مسلمه که ما به عنوان کسانی که خواهان دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت مردم هستیم به این انتخابات فرمایشی و نمایشی با صدای بلند نمیگوییم و خب طبیعیه که ما به عنوان باز مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی خواهان این هستیم که این شکل نافرمانی مدنی به مدنی ترین شکل، مسالمت ترین شکل صورت بگیره و خب در این راستا باید ببینیم که بعد از انتخابات چگونه میشه سازماندهی بکنیم این امر رو. طبیعیه که این انتخابات در جهت این هستش که حاکمیت یک دست‌تر بتونه عمل کنه، ولی تجربه نشون داده که حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً یک دست پذیر هم نیست و در فاصله کوتاهی دو دستگی حتما درون اون ایجاد میشه. ولی این انتخابات از نظر ما میتواند با این نه بزرگی که گفته میشه، با این تحریم فعال همه جانبه‌ای که هست، رفراندوم دیگر باشه در جامعه ما و بر مبنای این رفراندوم در مبنای این نه بزرگ بشه حرکات بعدی رو سازمان داد.
امضا کنندگان این بیانیه نه بلند و یک پارچه مردم ایران به نوشته این بیانیه نمایش انتخابات را گامی در جهت پدیدار ساختن عزم و اراده ملی و مردمی خوانده، انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی را برای تغییر ساختارها و سیاستها پیشنهاد کردند. همزمان فراخوان همگانی به تحریم کوشا و هدفمند انتخابات جمهوری اسلامی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گسترش یافته است. نهادها، احزاب، سازمان‌ها و چهره‌های مخالف و نیز منتقد جمهوری اسلامی هم در ایران و هم در بیرون از کشور زیر شعار نه به جمهوری اسلامی خواهان تحریم انتخابات جمهوری اسلامی شدند که در میانشان خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی دهه 60، خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری ایران در سال‌های گذشته و خانواده های قربانیان فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی جای دارند.
با گزارش بکتاش خمسپور در مورد تازه ترین فراخوان گروه فعالان سیاسی مدنی صنفی برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.